الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این روایت بود که در کافی به سند معتبر از عبدالله ابن ابی یعفور نقل کرد که از امام صادق علیه السلام پرسیدم راجع به اختلاف حدیث که کسی آن را نقل می کند که ثقه است و گاهی هم کسی نقل می کند که ثقه نیست. یرویه من نثق به و من و منهم من لا نثق به. امام علیه السلام فرمود اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم به اولا به. بحث این بود که آیا این روایت مربوط به باب تعارض هست یا اعم از باب تعارض هست که ما به نظرمون اعم از باب تعارض بود. جواب امام عام بود و چهار احتمال در این روایت مطرح شد. منشأ این چهار احتمال دو فقره در این روایت که هر کدام از این دو فقره دو احتمال درش هست. یکی فالذی جاءکم به اولا به هست که احتمال داره به این معنا باشه که الذی جاءکم به اولا به من الامام، یعنی این حدیث که شاهدی از قرآن و کلام پیامبر بر آن نیست شایسته خود اون راوی است و لائق به شأن خود اون راوی است و لائق به شأن امام نیست که همچو حدیثی فرموده باشد. احتمال دوم اینه که فالذی جاءکم به اولا به، یعنی راوی این حدیث اولاست به آن از شما در معرفت صدق و کذب آن. طبق احتمال اول مفاد این روایت میشه نفی صدور حدیثی که شاهد از کتاب و کلام پیامبر ندارد. طبق احتمال دوم مفاد روایت میشه نفی حجیت. به نظر ما ظاهر این روایت همون معنای اوله، متفاهم عرفی از تعبیر به این که الذی جاءکم به اولا به، یعنی این حدیث شایسته خود این راوی است که ظاهرش این است که شایسته ما اهل بیت نیست که ما همچو حدیثی را گفته باشیم. معنای دوم خلاف ظاهره. وقتی بیان به شما بگن که اگر یک حدیثی برای شما نقل شد که شاهدی از قرآن و حدیث با آن مطابق نبود، گوینده این حدیث و آورنده حدیث خودش سزاوارتر است به این حدیث، یعنی به درد خودش میخوره، یعنی این حدیث شایسته خودشه. این تنقیص حدیثه. فالذی جاءکم به اولا به، این یعنی این حدیث سزاوار خود راویشه. مثل این که میگن این مال سزاوار صاحبش، مال بد سزاوار صاحبشه، ظاهرش اینه. ببینید تعبیر فالذی جاءکم بهی اولا به، غیر از این است که بگه فالذی جاءکم به اعرف بهی منکم، فالذی جاءکم بهی اولا به مثل این مونه که یک مطلبی مطرح بشود، شما به شخصی بگید شما سزاوار ترید به این مطلب، یک مطلب نامناسبی است، میگید فلانی دروغ میگوید، یک آقایی آمد به شما گفت فلانی دروغ میگوید، شما میگید شما اولا هستید به این، یعنی مطلب شایسته شماست. فقره دوم این فقره است که فوجدتم له شاهدا من کتاب الله و من قول رسول الله، که این هم درش دو احتمال بود، یکی این که فوجدتم له دلیلا ظاهرا من کتاب الله و من قول رسول الله، که یک اطلاقی و عمومی که ظهورش موافق باشد به این حدیث اگر پیدا کردید فهو و الا این حدیث را قبول نکنید. احتمال دوم این هست که فوجدتم له شاهدا این شبیها و نظیرا، نه ظهور بلکه اشباه و نظائری در کتاب و سنت اگر با این حدیث همراه بود، یعنی این حدیث موافق روحی با کتاب و سنت باشد. این هم دو احتمال که به نظر ما در این دو احتمال احتمال دوم اقرب هست. قرینش هم مرسله ابن بکیر بود که فوجدتم له شاهدا او شاهدین من کتاب الله، و اصلا تعبیر شاهد ظهور نداره در دلیل، شواهد این مطلب به معنای مؤیدات این مطلب هست نه به معنای ادله، و همین تعبیر هم که در مرسله ابن بکیر بود که فوجدتم له شاهدا او شاهدین، این تعبیر نمیذاریم که فوجدتم له دلیلا او دلیلین، دلیل اگر بود دیگه کافی است، دیگه نیاز به دو دلیل نیست، اما شواهد و مؤیدات هر چه بیشتر باشد بهتر است. ولذا به نظر ما ظاهر این روایت ابن ابی یعفور میشه احتمال دوم، که میخواهد بگوید هر حدیثی که شبیه و نظیر در قرآن و سنت نبوی داشت فهو و الا گوینده و راوی این حدیث سزاوارتر است به آن تا امام معصوم. این حدیث حدیثی نیست که از امام صادر بشود. این قلت طبق این احتمال دوم، پس شما باید بگید صرف وجود شبیه و نظیر برای یک حدیث کافی است در حجیت آن، ولو راوی آن ثقه نباشد. در جواب میگوییم این بستگی دارد که جزاء محذوف چه باشد. اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله و من قول رسول الله، آیا جزاء محذوفش این است که فخذوا به، یا جزاء محذوفش این است که فهو صالح لان یؤخذ به، منتاب با اعمال شرائط حجیت خبر. شرط کافی نیست، شرط لازم است. اگر می فرمود و ان وجدتم شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله فخذوا به، می شد شرط کافی. اما اگر باشه فهوس قابل للاخذ، این میشه شرط لازم. بله، خبر ثقه‌ای که شبیه و نظیر به معنای عام که موافق روحی در کتاب و حدیث نداشت اعتبار ندارد و اصلا امام میفرمان از ما صادر نمیشود. شرط لازم احتمال صدور یک حدیث را از امام ذکر می کنند که موافقت روحی با کتاب است. اگر استظهار بکنید از فوجدتم له شاهدن من کتاب الله من قول رسول الله، احتمال اول را که فوجدتم له دلیلا ظاهرا، خب قطعا این حدیث قابل قبول نیست که امام بفرماید که اگر یک حدیثی برای شما نقل شد از ما مطابق با ظهور کتاب و سنت بود فهو و الا ما همچو حدیثی را نمیگوییم. فالذی جاءکم به اولا به منا، این حتما باید هم بشه بر تقیه از عامه که مجامله میکردن با عامه، میخواستن به عامه بیان کنن که ما هر چه میگوییم موافق با ظهور کتاب و سنت هست. اما معنای دوم نه، شرط صدور یک حدیث از ما این است که موافق روحی با کتاب باشد، شبیه و نظیر در کتاب و یا سنت داشته باشد، این که اشکالی ندارد. یک مطلبی رو امام در یک حدیثی فرمود هر مطلبی من به شما بگویم از من بپرسید که در کجای قرآن است. در کجای قرآن است، نه اینکه یک ظاهری است که همه میفهمند، ولو یک مؤیدی، یک شبیهی و نظیری برای شما از قرآن خواهم گفت. عرض میکنم فوجدتم له شاهدن شبیهن نظیرن مؤیدن، نه فوجدتم له دلیلن ظاهرا. اگر ما عرض میشود خدمتتون که حالا اون حدیث فرمود که از ما بپرسید که ما نه اون حدیث که عرض کردم فرمود از ما بپرسید یک چیزی از کتاب و قول رسول الله، فوجدتم له شاهدا من کتاب الله و من قول رسول الله. از کجا میگید قول رسول الله نبود راجب لال بابین الوالد والولد؟ و از کجا میگید لال بابین الوالد والولد درست است؟ از کجا یک حدیث ضعیف شد نقض به ما؟ حدیثی که راویش یاسین ضریر هست که مجهول هست. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اگر شما اصرار کنید که نه متعین نیست معنای اول یا دوم، بگیم خب احتمال معنای اول و دوم که می رود در این حدیث، همین احتمال کافی است که متعین نباشد معنای سوم و چهارم که الغاء حجیت خبر ثقه بخواهد از آن استفاده بشود. ولی اگر کسی بگوید نخیر، ما استظهارمون از این حدیث این است که اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم به اولا بهیم، یعنی اولا بهیم منکم، معیدش هم اون مرسله ابن بکیره که در اونجا داره که رد کنید علمش را به ما اگر شاهدی یا شاهدینی در کتاب بر طبق یک حدیث نبود، توقف کنید و رد علم به ما کنید، یعنی حجت نیست. امر دائر میشه بین احتمال سوم و چهارم. ما هم طبق هر دو احتمال بررسی میکنیم. احتمال سوم این بود که اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له ظاهرا، فوجدتم له دلیلا ظاهرا ولو بالعموم او الاطلاق من الكتاب و السنه و الا فالذی جاءکم به اولا به منکم، یعنی و الا فلیس به حجت. خب اشکال این بود که این یعنی الغاء حجیت خبر ثقه، چون این که بگویید حدیث چرا ویش ثقه باشد چه غیر ثقه، ضابط حجیتش این است که موافق باشد با یک ظهور کتابی یا ظهور از حدیث قطعی نبوی، این عرفن یعنی الغاء حجیت خبر ظنی و صدور. این مثل این میماند که شما برید پیش یک شخصی شهادتی بدید، او بگه که چشم شما دو شاهد عادل بیاورید و این مطلب من فرمایش شما را قبول می کنم. خب یعنی فرمایش شما هیچ، چون اگر دو شاهد عادل بود شما هم نبودید، شمرنج زلجوشن هم بود، طبق اون دو شاهد عادل تصدیق میکردن حرف شبر ابن زلجوشن رو. این که بگن اذا ورد علیکم حدیثون که گفت یرویه من نسقو به و من هم من لا نسقو به، فوجدتم لهود دلیلا معتبرن ظاهرا معتبرن من الکتاب و سنت القطعیه و الا فلیس به حجه، این ظهور عرفیش یعنی این خبر ظنی و صدور حجت نیست، اون دلیل ظاهر از کتاب و سنت قطعیه حجته. بله میشه به نحو فنی و دقیق کسی بگه که خبری که موافق است با عموم یا اطلاق کتاب و سنت نبویه، این خبر شارع معتبرش بکنه و ثمر هم براش میشه درست کرد. ولی ثمر درست کردن به طور دقیق و فنی یک مطلبه، ظهور عرفی این خطاب الغاء حجیت خبر ثقه مطلب دیگه ایه. ظهور عرفی این خطاب میشه الغاء حجیت خبر ثقه طبق احتمال سوم. چه جور ثمره درست میشه کرد به طور فنی و دقیق برای حجیت خبر موافق با عموم یا اطلاق کتاب؟ اگر یک عموم کتابی بگه هر نمر ربا، یک خبر قطعی و صدور بگه لا ربا بین الوالده والولد، یک خبر قطعی و صدور از امام صادق علیه السلام بفرمان لا ربا بین الوالده والولد، یک خبر ظنی و صدور بگه یحرم الربا بین الوالد والبنت، این خبر ظنی و صدور مطابق است با عموم کتاب، چون خبر ظنی و صدور میگه یحرم الربا بین الوالد والبنت موافق است با عموم حرم الربا. خب ثمره اعتبار این خبر ظنی و صدور این هست که اون خاص متوسط ما را که لا ربا بین الوالد والولد تفسیس میزند. ولی اگر این خبر ظنی و صدور معتبر نبود، ما طبق اطلاق لا ربا بین الوالد والولد میگفتیم که ربا بین پدر و دختر هم اشکال ندارد. میشه همچو ثمره‌ای درست کرد که این خبر که یحرم الربا بین الوالد والبنت اگر معتبر باشد چون موافق با یک عموم کتابی است، ثمره پیدا میکنه، اون خاص متوسط را که لا ربا بین الوالد والولد تخصیص میزنه. اگر معتبر نباشه این خبر ظنی و صدور، اون خاص متوسط که میگه لا ربا بین الوالد والولد اطلاقش محکمه. اما این ثمره بر فرض درست باشه یک ثمره فنیه است، ظهور این روایت ابن ابی عفور بنابر احتمال سوم الغاء حجیت خبر ثقه است. علاوه بر این که این ثمره فنیه هم طبق همه مبانی درست نیست، چون برخی از مبانی میگوید مهم این است که خبر قطعی و صدور باشد. اگر لا ربا بین الوالد والولد قطعی و صدور است، هیچ تفاوتی از این حیث با قرآن نمی کند، چون قرآن هم امتیازش این است که قطعی و صدور است. لا ربا بین الوالد والولد هم اگر قطعی و صدور بود می شود در عرض قرآن، و این حدیث ظنی که یحرم الربا بین الوالد والبنت درست است که موافق است با عموم کتاب، ولی مخالف است با عموم این خبره قطعی و صدور لا ربا بین الوالد والولد. و طبعا دیگر این یحرم الربا بین الوالد والبنت به طور مطلق نمیشه گفت، مطابق است با عموم قرآن و سنت. بله بله، ما گفتیم که گاهی خبر قطعی و صدوره ولی چون احتمال تقیه درش هست در عرض کتاب نیست، ولذا نمیشه الغاء خصوصیت کرد از فوجدتم له شاهدا من من کتاب الله و من قول رسول الله، به هر خبر قطعی و صدور که محتمل و تقیه است. ولی کسانی که مثل وحوس القاء خصوصیت می کنند، از فوجت تم لهو شاهدن من کتاب الله و من قول رسول الله، به هر حدیث قطعی و صدور ولو محتمل و تقیه باشه، دیگه این ثمره فنی هم از بین میره. چون این خبر زنی که میگم یحرم الربا بین الوالد والبنت، درسته که مطابق با عموم کتابی یحرم الربا است، ولی مخالف با یک عموم قطعی و صدور لا ربا بین الوالد والولد هست. در بحوث که گفتن قطعی و صدور که بود حکم فرقی نمی کنن، مثل کتاب فوجد تم له شاهدن من کتاب الله او من قول رسول الله او من قول معصوم آخر قطعی و صدور، اینجور گفتن. طبق این بیان دیگه ثمره فقهی هم ثمره فنی هم پیدا نمی کنه حجیت این خبر ظنی و صدور. بگذاریم ثمره هم بر فرض درست کنیم، یک ثمره فنیه است و اصلا ظاهر فوجدتم له شاهدا من کتاب الله شاهدی است که مخصص ندارد، ولی شاهد کتابی که تخصیص خورده است که خلاف متفاهم عرفی است که این ملاک حجیت بشود. فوجدتم له شاهدا من کتاب الله، یعنی شاهد قرآنی که مخصص نیست، چون عام مخصص معتبر نیست، عام مخصص که معتبر نیست. فوجدتم له شاهدا من کتاب الله انصراف داره، اگر شاهد معنی دلیله به دلیل معتبر، دلیل معتبر یعنی عام غیر مخصص. ولذا عملا این ثمره فنیه هم مبتلا به اشکاله. اگر این اشکالها رو هم صرف نظر کنیم، باز عرض کردم متفاهم عرفی از این که بگن اذا ورد علیکم حدیثون یرویه من تثق بهی و منهم من لا تثق به فوجدتم له دلیلا معتبرا و ظاهرا من قول الله و قول رسول الله و الا فلیس به حجتن، این ظهور عرفیش و متفاهم عرفیش القاء حجیت خبر ثقه است. در اینجا سعی شده جوابهایی داده بشه از این اشکال القاء حجیت خبر ثقه توسط این روایت ابن ابی یعفور بنابر احتماله سوم. ببینیم این جوابهایی که داده شده درسته یا نه. جواب اول جوابی است که مرحوم آقای خویی دادن. ایشون فرمودن آقا ما من آمن الا وقت خص روایت ابن ابی یعفور به نحو عموم و یا بگویید اطلاق، میگه هر حدیثی، چه حدیثی که راوی ثقه است چه حدیثی که راوی ثقه نیست، اگر مطابق نباشد با ظهور کتاب و سنت قطعیه حجت نیست. آخرش این میشه که الخبر الظنی لیس به حجت دیگه. دلیل خاص داریم که خبر و ثقته حجتون، تخصیص میزنیم این اطلاق الخبر و ظنی و لیس به حجتن را به دلیلی که داریم که خبر و ثقته حجتون. دلیل چیه؟ یکی از اینها صحیحه همیریه. صحیحه همگری میگفت الامری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک فعنی و ادیان و ما قالا لک فعنی یقولان ف فاسمع لهما وعتق فإنهما الثقتان المأمونان. خوب بود مرحوم آی خویی این را هم اضافه می کرد که اگر دلیل حجیت خبر ثقه سیره اقلائیه باشه، با اطلاق یک خبر نمیشه سیره اقلائیه را رد کرد، ولی اگر دلیل حجیت خبر ثقه دلیل لفظی باشه مثل صحیح امیری، یا بنابرای که صحیح امیری قطعی و صدور کما هو صحیح، یا مفهوم آیه نبع آیه نفر تخصیص میزنیم اطلاق روایت ابن ابی عفور را. در جای خودش گفتن وقتی شما یک اطلاقی میگویید که اطلاقش مخالف ارتکاز عقلا است، ارتکاز عقلا به مثابه قرینه لبیه متصل است، موجب انصراف این اطلاق میشه و این اطلاق صلاحیت رادعیت نداره. تناسب باید داشته باشه راد و مردو، با اطلاق و عموم نمیشه ارتکاز خاص عقلا را رد کرد. کما بینا فی محله، این فرمایش مرحوم آی خویی به نظر ما دو ایراد داره. ایراد اول، آقا وقتی سائل در سؤال هر دو فرض رو مطرح کرده، گفته یرویه من نثق به و منهم من لا نثق به، امامم جواب از سؤال او داده، این عرفیه که دو فرض مذکور در سؤال سائل را که امام جواب مطلق داد، بعد بیاییم یکی از این دو فرض رو تخصیص بزنیم، این عرفی است. اگر کسی کدوم اشکال؟ خب ما که هنوز بیان نکردیم. ارتباط داشت با این فرمایش آقای خویی؟ خب این اشکال شما هم ارتباط داره با فرمایش آقای خویی؟ حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید، ما حالا فعلا فرمایش آقای خویی رو داریم بررسی میکنیم. این اشکال دوم ماست. اشکال اول ما به مرحوم آقای خویی اینه که بابا وقتی در سوال من سوال میکنم، میگم ارا زیدن مثلا فی مکه و المدینه فعل اکرمهو، امام در جواب بفرماد اکرمهو یجب علیک ان تکرمه، بعد یک مخصص منفصلی بگه لا تکرم زیدن فی المدینه، این عرفیه. من نمیگم ثبوتن معقول نیست، اما جمع عرفیه. یک جا رفتید از امام سوال کردید که ارا زیدن فی مکه و المدینه هل علی ان اکرمه، امام بفرماید یجب علیک ان تکرمه، یک خطاب دیگر بگه یحرم علیک ان تکرم زیدن فی المدینه، بعد به عرف اینو بدیم میگن جمع عرفیه، چون امام که نفرموده بود امام که نفرموده بود یجب علیک ان تکرمه او فی مکه و المدینه، سائل سوال کرده بود، امام مطلق جواب داد قابل تأیید است. اینطور عرف میگه لا اقل من عدم احراز عرفی بودن اینجا. اشکال دوم، اشکال دوم این آقا نسبت بین این روایت ابن ابی یعفور و ادله حجیت خبر ثقه، ادله لفظیه حجیت خبر ثقه، عموم و خصوص مطلق نیست. اما این صحیحه همیری نسبتشون عموم و خصوص من وجهه. چرا؟ برای اینکه صحیحه همیری اطلاق داره. چه افاده علم و اطمینان بکنه خبر امری و پسر امری یا نکنه، میگه اسمع له و اطعه، ولی قابل تقییده. ممکنه امام علیه السلام این بیان رو فرمودن برای اینکه مخاطب اطمینان پیدا کنه به صدق امری و پسر او. یک وقت دقت کنید، میگن خبر و ثقت حجتون، این نمیتونه مقید بشه به فرض علم، چون علم حجت ذاتیه است. نمیتونن بگن خبر و ثقت حجتون بعد بگن به شرط حصول العلم. خب شرط حصول علم که این دیگر نیاز به حجیت تعبدیه ندارد. اما امر به سماع، امر به اطاعت، این که لسانش لسان بیان حجیت تعبدیه نیست، از اطلاق امر به سماع و اطاعت در فرض اخبار امری یا پسر امری نسبت به جایی که ما از خبر اینها علم پیدا نکنیم کشف کردیم حجیت خبر سقرا. و الا اگر شارب با مقید منفصل بگه من که گفتم الامری و ابنه سقطان، فما ادیا الیک عنی فعنی و ادیان و ما قالا لک عنی فعنی یقولان فاسمع لهما و اطعه فانهما الثقتان المأمونان، برای این بود که شما را کاری بکنم عالم بشید به صدق اینا. اینقدر تأکید کردم برای اینکه شما علم پیدا کنید. امری درست میگوید، پسر امری درست میگوید، قابل تغییره. پس اطلاق این سیم یعنی میگه فرض افاده علم را که روایت ابن ابی یعفور که در مورد فرض افاده علم نیست، چون در فرض افاده علم که دیگه نیاز به حجیت نداریم. الذی جاءکم به اولا به منکم، یعنی چون او اعرف است به صدق و کذب خبرش. اگر شما علم پیدا کنید به صدق خبر او که شما میشید عارف به صدق او. پس این سیم یعنی اخص مطلق نیست، چون حجیت تعبدی خبر ثقه رو نمیگه، بلکه حجیت، بلکه امر به سماع خبر امری و پسر او اطلاق داره. مورد افتراق جاییست که علم پیدا کنیم به صدق او. ثانیاً یک مورد برای سیم یری است که روایت ابن ابی یعفور کاری به او نداره، چون ظاهره. فوجدتم له شاهدن من کتاب الله و قول رسول الله، شبهات حکمیه کلیه است. اما اطلاق روایت صحیح یری احکام ولائیه رو شامل میشه. نائب خاص بودن این دو بزرگوار، عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان، نائب اول و دوم امام علیه السلام بودن و وکلاء خاص امام هادی و امام عسکری علیهم السلام بودند. عثمان ابن سعید وکیل خاص امام هادی بود و محمد ابن عثمان هم وکیل خاص امام عسکری بود، بعد که به عصر غیبت صغرا منتهی شد نائب اول و دوم شدن. خب ما قال لک عنی، نفرمود فی احکام الله. اصلا خود امر به سماع و اطاعت ممکنه بیشتر بسازه با اوامر ولائیه. نمیخوام بگم منحصر به آنه، ولی حملش بر اوامر ولائیه مستحجن نیست. خود در اوامر ولائیه که اصلا روایت ابن ابی عفور کاری نداره که، او که فوجت تبله او شاهدن من کتاب الله و قول رسول الله نمیخواد. در اون مورد که مسلم سخنگوی رسمی ولی امر، وقتی اوامر ولی امر رو میگه قولش مطاعه. وقتی خود ولی امر منصوب کرده گفته ما قال لک عنی فعنی یقول، اوامر مرا به شما ابلاغ میکنن، این که قولش مسموعه. این میشه مورد افتراق این صحیحه هم یری. و اما آیه نفر و آیه نبأ، اونها هم ان شاء الله روز شنبه بررسی میکنیم نسبتشون با این روایت ابن ابی عفور رو بررسی میکنیم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.